نشست سران ناتو امروز در واشنگتن آغاز شد، نشستی که به نظر می رسد بیش از هر چیز بر اوکراین متمرکز است.
مسئله تامین تجهیزات و تسلیحات پیشرفته ناتو برای اوکراین خیلی مهم است و کشور اروپایی تلاش خواهند کرد به آمریکا نشون بدن که یک بار خیلی بیشتری رو از این حمایت و پشتیبانی از اوکراین دارن به عهده میگیرن. این نکته مهمی هستش که ناتو میخواد نشون بده.
ناوچه جنگی سهند سرانجام غرق شد و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بر نیاز کشور به بیش از 550 فروند هواپیما میگوید و اضافه میکند که اما در زمینه تعمیر هواپیما ما دیگر خودکفا شده ایم. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نشست رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو از روز سه‌شنبه در واشنگتن پایتخت آمریکا آغاز به کار کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حالی که میزبانی این نشست سه روزه را بر عهده دارد با یک سخنرانی 75 سالگرد تشکیل این ائتلاف نظامی را آغاز خواهد کرد. او پیش از این نشست با اشاره به حملات موشکی اخیر روسیه به اوکراین گفت واشنگتن به همراه متحدانش اقدامات جدیدی را برای تقویت پدافند هوایی اوکراین آغاز خواهد کرد، موضوعی که به نظر می رسد در کانون توجه این نشست قرار دارد. فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی و نظامی در آمریکا، در این باره به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است.
اجلاس 75 ناتو هست که امسال در واشنگتن دی سی برگزار میشه در شرایطی که این پیمان با چالش‌های بسیاری مواجه هست. همینطور در فصل انتخابات ایالات متحده هم قرار داریم و میدونیم که انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا میتونه تاثیرگذار باشه بر روابط بین ایالات متحده و کشورهای اروپایی عضو ناتو و همینطور بحران‌هایی که ناتو باشد دست به گریبان هست. البته ناتو و رهبری جدیدش تلاش خواهند کرد که این استحقاقی رو که ممکنه انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده به دنبال داشته باشه با توجه به سابقه که وجود داشته در این زمینه به حداقل برسونه. نکته مهم در این زمینه مسئله بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو هست که با توجه به پیشرفت‌هایی که در این سال اخیر داشته و الان نزدیک 23 کشور عضو ناتو دیگه بودجه دفاعی 2% یا بیشتر دارن و این نکته اصلی مورد انتقاد آقای ترامپ بود در دوران اول رئیس جمهوری، ناتو امیدوار است این مسئله از رابطه بین آمریکا و ناتو خارج بشه.
آقای ندیمی، دیدگاه ناتو به ویژه آنچه که در این جلسه مطرح خواهد شد در مورد بحران‌های منطقه‌ای مثل اقدامات کره شمالی، جنگ روسیه علیه اوکراین و اینها چه است؟
خب به هر حال بخشی از این بحران‌ها به طور مستقیم در منطقه اروپا وجود داره و ناتو خیلی درگیر است از نظر پشتیبانی لوجستیکی، پشتیبانی آموزشی و تامین تجهیزات و تسلیحات و مهماتی که برای اوکراین انجام میده. در این اجلاس تلاش خواهد شد که یک هماهنگی و یک برنامه جدید و کاملا مؤثری بین کشورهای ناتو برای تامین و هماهنگی و آموزش نیروهای اوکراین چه در کشورهای اروپایی عضو ناتو و چه حتی در احتمالش هست در آینده در داخل اوکراین این آموزش را انجام بگیره که یک مرکز فرماندهی در آلمان و همینطور هاپای لوجستیکی در شرق اروپا ایجاد خواهد شد و همینطور هم سعی خواهد شد که در این اجلاس کشورهای عضو ناتو قول بلند مدتی به اوکراین بدن برای تامین مهمات و به ویژه سیستم های پدافند هوایی به عنوان یک تصمیم مشترک. و اوکراین خیلی تلاش خواهد کرد که تا جای ممکن بتونه یک سری قولهای بلند مدت از کشور اروپایی بگیره. مسئله تامین تجهیزات و تسلیحات پیشرفته ناتو برای اوکراین خیلی مهم است و کشور اروپایی تلاش خواهند کرد که به آمریکا نشون بدن که یک بار خیلی بیشتری رو از این حمایت و پشتیبانی از اوکراین دارن به عهده میگیرن. این نکته مهمی هستش که ناتو میخواد نشون بده و تامین هواپیمای جنگنده F-16 یک نمونه بسیار بارزی از اون هست که هرچند که ایالات متحده اجازه صدور این هواپیماها به اوکراین رو داده ولی در نهایت جنگنده از کشور اروپایی به اوکراین منتقل میشه و حدود 80 فروند F-16 هست که نخستین تعدادش وارد اوکراین شده و شاید ما به زودی شاهد استفاده عملیاتی محدود این هواپیماها باشیم. و موضوع کشور آسیایی چین و نزدیکی چین و روسیه و کره شمالی اینجا بسیار برای ناتو اهمیت خواهد داشت و به خاطر همین هستش که کشورهای استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی در این اجلاس حضور دارن نمایندگانشون، چون به هر حال هر اتفاقی که در اوکراین میفته ممکنه فردا در تایوان و در جای دیگه در ایندوپاسیفیک بیفته.
آقای ندیمی، در زمان دونالد ترامپ اعتراض داشت به میزانی که باید آمریکا به عنوان کمک بودجه‌ای به ناتو پرداخت کنه، کمکی که همه کشورهای عضو ناتو باید به این پیمان بدن، ضمن اینکه در حال حاضر هم ترامپ نظر چندان مثبتی به ارسال کمک به اوکراین نداره، تصور میکنید که در صورتی که دوباره او بر سر کار بیاید وضعیت چگونه خواهد بود؟
ببینید، مسئله که آقای ترامپ عقیده داشته و هنوزم عقیده داره که باید با قطع کمک‌های نظامی به اوکراین این کشور رو وادار به مثلا مذاکره با روسیه و صلح با روسیه کرد، ولی نظر جمعی ناتو این هستش که رسیدن به صلح و از طریق باختن جنگ و پذیرفتن اشغال سرزمین اوکراین راه حل این بحران نیست، بلکه باید روسیه واداشته بشه، متوجه بشه که نمیتونه جنگو ببره با کمک‌های نظامی که به اوکراین میشه برای دفاع از خودش. بنابراین میشه انتظار داشت که همچنان اختلافاتی بین دولت احتمالی آقای ترامپ و کشورهای ناتو وجود داشته باشه، ولی در نهایت ناتو یک پیمان جمعی هستش و تصمیماتی که میگیره تصمیمات جمعی هستش. فقط ایالات متحده اینجا نمیتونه یک تنه تصمیم بگیره، میتونه فشار بیاره برای بودجه های نظامی کشورها، ولی همونطور که عرض کردم نسبت به 10 سال پیش الان شرایط خیلی فرق کرده.
و سوال آخر، آقای ندیمی، دیدگاه ناتو در مورد جنگ غزه چه هست و چه اقداماتی کشورهای عضو ناتو در این رابطه قراره که انجام بدن یا تصمیم دارن که انجام بدن با توجه به اینکه غرب به جنگ در غزه واکنش‌های زیادی نشون داده؟
من فکر نمی‌کنم ناتو خیلی دیدگاه مستقیمی و مشخصی در مورد جنگ غزه داشته باشه، فراتر از فراخواندن طرف‌های درگیر به آتش‌بس و به پایان جنگ و حل کردن مسئله از راه‌های غیر از جنگ. کشورهای عضو ناتو خب طبیعتاً به صورت جداگانه ایده‌ها و راه‌های مختلفی رو در نظرشون هست برای پایان دادن به جنگ، ولی من فکر می‌کنم نظر جمعی ناتو این هستش که جنگ اوکراین باید هرچه سریعتر پایان پیدا بکنه با یک آتش‌بسی که بتونه امنیت بلند مدت رو در منطقه به دنبال داشته باشه.
آغاز نشست رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از روز سه‌شنبه در واشنگتن از فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی و نظامی در واشنگتن می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما رو در مجله شب همراهی می‌کنید. بشنوید که ناوچه جنگی سهند در نزدیکی بندر عباس که در حال تعمیر تعادلش را از دست داده بود سرانجام غرق شد. رسانه‌های ایران نوشتند که به دنبال این حادثه سعید خسروی پور از کارکنان نیروی دریایی ارتش کشته و چند تن نیز مجروح شدند. ناوچه سهند آذر ماه 1397 خورشیدی راه اندازی شد و همان زمان حسین خانزادی فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش در مراسم معرفی این ناوچه آن را پیشرفته ترین ناوشکن نظامی ایران خواند. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی.
طبق اون چی که مقامات جمهوری اسلامی دست گریخته درباره اون صحبت کردن، این است که بخشی از این ناوچه به زیر آب رفته بود، در حال تعمیر اون بودن و در نتیجه ناوچه در نهایت غرق شد. معناش این هست که امکانات مورد نیاز رو سازندگان این ناوچه در اختیار نداشتن. شناور دیگری به نام طلاییه در چنین وضعیتی قرار گرفته. ناو خارک که در اون زمان با روس‌ها در رزمایشی شرکت کرده بود در حدود سالهای 90 و به طرف دریای مدیترانه در حرکت بود دچار اشکال شد، برگشت، انفجاری در یکی از موتورخونه‌هاش پیش اومد و همه اینها نشانه این هست که نه تکنولوژی لازمه رو اینها در اختیار دارن و نه اینکه به امور ایمنی توجه میکنن.
ولی خب مثل اینکه صدای شبیه انفجار هم شنیده شده.
و چیزی که بسیار مهمه اینه که اینها بیشتر در نیروی دریایی ارتش اتفاق میفته، یعنی اینکه نیروی دریایی ارتش و ارتش به طور کلی در جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی دسته چندم به حساب میاد. من معمولا از اصطلاح یتیم سیستم از اون از درتش صحبت میکنم. اینو در همه موارد میتونیم ببینیم، مسئله مواجب کار بازنشستگان و به خصوص در موارد اینچنین. و فراموش نکنیم که چند سال پیش بود که به اون شناور کنارک شلیک شد و 19 تن از خدمی اون کشته شدن. نظر من اینه که ناکارآمدی خود سازندگان و یا تعمیر کنندگان این ادوات جنگی.
قبلا هم ناوچه دماوند که تولید ایران بود در سال 96 به خاطر برخورد به موج‌شکن شرقی بندرانزلی غرق شد. به این ترتیب فکر میکنید ایراد از کشتی‌های ساخت ایران تولید ایران هست یا ضعف مدیریت هست؟
بله خوب بود شما به دماوند اشاره کردید. ضعف مدیریت یا عدم وجود مدیریت کارا یکی از مشکلات بزرگ کشور هست در همه زمینه‌ها، از جمله در این زمینه. دیگر مشکل عدم دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته است، تکنولوژی هایی که در جهان امروز وجود داره ولی به دلایل خاص جمهوری اسلامی و رفتار جمهوری اسلامی این تکنولوژی ها وارد ایران نمیشن و ایران تا به اینجا هم نشان نداده که توانسته از روسیه و چین، دو کشوری که خود رو به اونها وابسته کرده، این تکنولوژی ها رو وارد بکنه.
چقدر این ناوچه سهن برای ناوگان دریای ایران اهمیت داشت چون در رزمایش های مشترک چین و روسیه و ایران هم دیده می شد؟
خب ببین، از اونجایی که به هر تقدیر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی کوچکه، با از دست دادن هر یک از شناورهای خود خب یک خلایی در این نیرو به وجود میاد و از اون طرف سپاه به هر نیاز مالی داشته باشه اونها تأمین میشه و در نتیجه کارهایی رو که سپاه انجام میده ارتش نمیتونه انجام بده و نتیجهش همین میشه که یک ناوچه ناو و یا هر شناور دیگری که از بین میره جمهوری اسلامی نمیتونه اونها جایگزین کنه.
کاربرد این ناوچه چه بوده جناب حسن یاری؟
یکی از ادعاهای بزرگ جمهوری اسلامی این هست که میخواهد حضور خود رو در سیطره اقیانوس‌های جهان بگستراند، از قطب جنوب گرفته تا اقیانوس‌های مختلف و همینطور دریای مدیترانه. اقیانوس هند البته از نظر جمهوری اسلامی تحت نوعی حضور جمهوری اسلامی در اونجا مشهوده. اینها نشانه یک مشکل بزرگتری است و اون این که ادعاها با توانایی ها نمیخونن. یک کشتی باری رو که میخرن و این کشتی رو تبدیل میکنن به بقول خودشون ناو هلیکوپتر، بر خب این نشان میدهد که بیشتر به دنبال اسم جمهوری اسلامی، بیشتر به دنبال این عنوان هست که این تعداد شناور داره جمهوری اسلامی و به همین خاطر است که متاسفانه در ایندکس های مختلفی که غربی ها به وجود میارن با مطالعاتی که انجام میدن به کمیت ها نگاه میکنن و نه به کیفیت.
ناوچه جنگی سهن سرانجام غرق شد. با دیدگاه و تحلیل هوشنگ حسن یاری، کارشناس نظامی، درباره این ناوشکن نظامی ایران آشنا می شدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جدید ایران، در نامه‌ای به محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، از او خواسته در تمام وزارتخانه‌ها و زیر مجموعه‌های آنها از عقد قرارداد یا شروع قراردادهای جدید و جذب نیرو خودداری کند. در این نامه همچنین از محمد مخبر خواسته شده مصوبات هیئت وزیران دولت 13 را که بار مالی در بر دارد پس از هماهنگی با او، یعنی با مسعود پزشکیان، ابلاغ کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در نامه‌ای که روز سه‌شنبه در برخی از رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد، مسعود پزشکیان از محمد مخبر خواسته است مصوبات دولت 13 را که بار یا آثار مالی دارند و هنوز ابلاغ نشدند پس از هماهنگی با او ابلاغ کند. در روزهای اخیر برخی از حامیان آقای پزشکیان از آنچه که استخدام‌های گسترده در فاصله برگزاری انتخابات تا روی کار آمدن دولت 14 خوانده‌اند ابراز نگرانی کرده‌اند. این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه اعلام کرد که تا زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای پزشکیان توسط رهبر جمهوری اسلامی، محمد مخبر مدیریت قوه مجریه را بر عهده خواهد داشت. هادی تهان نظیف به خبرگزاری ایشنا گفته است کار شورای سه نفره متشکل از معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه بعد از برگزاری انتخابات و با گذشت 50 روز از مرگ ابراهیم رئیسی عملاً پایان یافته است. این شورا روز 31 اردیبهشت به دستور علی خامنه‌ای کار خود را آغاز کرده بود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیروزی منتخب انتخابات ریاست جمهوری تنها زمانی رسمیت می‌یابد که رهبر حکومت او را تنفیذ کند و سپس وی پس از مراسم رسمی تحلیف کار خود را آغاز می‌کند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در نیمه اول مرداد ماه پس از برگزاری مراسم تنفیذ برگزار خواهد شد. به این ترتیب محمد مخبر به عنوان سرپرست دفتر ریاست جمهوری بعد از برگزاری انتخابات همچنان حدود 1 ماه دیگر مسئولیت قوه مجریه را بر عهده خواهد داشت. در پی ابراز نگرانی از احتمال اقداماتی مانند صرف بودجه یا استخدام افراد جدید، برخی رسانه‌ها اعلام کردند که آقای مخبر در خرداد ماه بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کرده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی روز دوشنبه با تایید این مسئله گفت بر اساس این ابلاغیه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند تا زمان استقرار دولت 14 از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه‌های جدید، تغییر در تعرفه‌ها، عوارض و هر گونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند.
از جمشید زند میشنیدیم.
اونا کلا به کلا میکنن و پول در میارن.
یکی از پروژه های کلاهبرداری که الان داره تبلیغ میشه پروژه های پارسیه.
چارسوازی خودش صاحب سبک شد. چقدرها شاگردیشو کردن بدون اینکه سر کلاسش نشسته باشن.
رئیس پلیس بین المللی فراجا از دستگیری به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کلاهبردارا، پولشوها، مافیای قمار و قماربازی. هر کی قانون رو دور میزنه پلاک پانزی داره از نظر ما. پانزی رو هفتگی گوش کنید تا پیچ و خم کلاهبردارا رو با هم بریم. هر هفته یه پرونده، یه کلاهبردار، یه داستان جذاب.
محمد محمدی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بار دیگه بر نیاز کشور به بیش از 550 فروند هواپیمای مسافربری برای سرویس دهی به جمعیت 85 میلیونی ایران تاکید کرده. محمد محمدی در این حال گفته که ایران در زمینه تعمیر هواپیما اما خودکفا شده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشور در روز سه‌شنبه 19 تیر ماه در حالی که از ورود 55 فروند هواپیما به چرخه ناوگان هوایی کشور در دولت 13 خبر داد، تاکید کرد که فاصله 200 فروندی که الان هستیم تا 500 فروندی یک فاصله معنادار است. این مقام گفت بارها اعلام کرده است که با این اقلیم، با این جمعیت بیش از 80 میلیون و 90 فرودگاه و شرایطی که در کشور حاکم است، ما تعداد 550 فروند هواپیما لازم داریم و ما باید به عددی برسیم تا این نسبت عرضه و تقاضا متناسب شود.
ما تعداد 550 هواپیما میخواییم. وضعیت ناوگان رو که تشریح کردیم، وضعیت کرونا، خستگی ناوگان، زمینگیری ناوگان، شرایط تحریم، شرایط پس از هواپیمای اوکراینی، پروازهای خارجی، تعداد هواپیمای خارجی، بسته شدن پروازهای خارجی، هواپیماهای برجامی که زمینگیر بودن، همه اینا رو تو تحلیل‌های مختلف من خدمتتون عرض کردم.
در همین حال محمد محمدی رئیس سازمان هواپیمایی کشور در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود ادعا کرد که در حوزه تعمیرات و طراحی ناوگان با دانش و زیرساخت‌های کشور دیگر نیاز هم به خارج ندارند.
امروز در حوزه تعمیرات، آموزش، اوورهال هیچ نیازی به اعزام به خارج نداریم.
آقای محمدی همچنین به افزایش 29% قیمت بلیت در اردیبهشت 1402 اشاره و تاکید کرد که برای تنظیم بازار حالا هم موظف است قیمت‌های جدید بلیت هواپیما را اعمال کند و این در حالی است که میزان قیمت بلیت در سال گذشته از 30 تا نزدیک به 60% افزایش پیدا کرده بود. قیمت‌های نجومی متفاوت و تداوم نابسامانی‌ها در حمل و نقل هوایی که در سامانه‌های فروش هنوز هم به چشم می‌خورد. به گفته کارشناسان مناظران، ناوگان هوایی ایران برای بازسازی نیاز به واردات هواپیمای جدید دارد، اما وضعیت اقتصادی کشور و تحریم‌های اقتصادی ناشی از برنامه‌های هسته‌ای مانع از بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور شده است.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عزیزان، وقتی خبرها رو دنبال کردید، همچنین میتونید مجلاتی رو اگر از دست دادید بشنوید، بخش‌های خبری رو بشنوید، گزارش‌های مبسوط وبسایت رادیو فردا رو هم ببینید و بخونید و بعد دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل مختلف با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. هر کاری دلتون میخواد بکنید، فقط یه کار نکنید و اونم اینه که خاموش نمونید. و اما بشنوید که یک مطالعه تازه بر روی پیامدهای بهداشتی مصرف گوشت‌های فراوری شده نشون میده که 30% مصرف کمتر این گوشت‌ها، یعنی چیزی حدود 10 تا تکه بیکن که کمتر در هفته خورده بشه، میتونه 10,000 از موارد ابتلا به بیماری‌های مزمن رو کاهش بده. میگید نه؟ از اردشیر طیبی همکارم بشنویم.
پژوهشی تازه که توسط آکادمی جهانی کشاورزی و سیستم‌های غذایی دانشگاه ادینبورگ همراه با دانشگاه کارولینای شمالی انجام شده، نشان داده است که کاهش 30% مصرف گوشت‌های فراوری شده و گوشت قرمز غیر فراوری شده میتواند به میزان قابل توجهی موارد بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. این تحقیق که با استفاده از ابزارهای شبیه سازی پیشرفته و همچنین داده‌های نظرسنجی ملی سلامت مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده انجام شده، تأثیرات مصرف گوشت بر سلامت افراد بزرگسال را در آمریکا بررسی کرده است. نتایج این مطالعه که در نشریه پزشکی لانست منتشر شده، نشان داد کاهش مصرف گوشت‌های فراوری شده می‌تواند طی یک دهه منجر به کاهش 350,000 مورد دیابت، حدود 92,500 مورد بیماری قلبی عروقی و 53,300 مورد سرطان روده بزرگ شود. در حالی که پیشتر نیز در بسیاری از مطالعات روابط بین سطوح بالای مصرف گوشت‌های فراوری شده و بیماری‌های مزمن شناسایی شده بود، تعداد کمی از آن مطالعات تأثیر آن را بر چندین پیامد بهداشتی بررسی کرده بودند. پژوهشگران همچنین تأثیر کاهش مصرف گوشت قرمز غیر فراوری شده را نیز به تنهایی بررسی کردند و نتیجه گرفتند که حتی خوردن یک همبرگر کمتر در هفته منجر به کاهش 732,000 مورد بیماری دیابت در طول یک دهه می شود. گروه محققان درگیر در این مطالعه همچنین می گویند از آنجا که در مورد تأثیر خوردن گوشت قرمز غیر فراوری شده بر خطر بیماری های مزمن اطلاعات کمتری وجود دارد، این برآوردها باید با احتیاط تفسیر شوند و در این مورد تحقیقات بیشتری نیاز است. غذاهای فراوری شده آن دسته از غذاهایی هستند که تهیه آنها در آشپزخانه و بدون ماشین‌آلات خاص ممکن نیست. این غذاها حاوی افزودنی‌هایی مانند تقویت کننده طعم و رنگ و مواد غلیظ کننده هستند و بیشتر در قفسه فروشگاه‌ها نگهداری می‌شوند و به راحتی آماده مصرف می‌شوند. سربرآوردن غذاهای فراوری شده ریشه در دهه 80 میلادی دارد. در آن زمان شرکت‌های مواد غذایی سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی کشف طعم‌ها و بافت‌ها و ترکیبات رنگی کردند که برای مردم جذاب‌ترند و برای تولیدکنندگان سود بیشتری دارند. در این سال‌ها بیش از 1500 مطالعه مشاهده‌ای انجام شده که تمامی آنها نتیجه گرفته‌اند خوردن غذاهای فراوری شده با چاقی، دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی و حتی شدت بیماری کووید 19 نیز مرتبط است.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. حالا که صحبت از موارد بهداشتیه، با برنامه تازه رادیو فردا چکاپ که به صورت پادکست هم منتشر میشه آشنا هستید؟ در این پادکست ما پرسش های شما رو در مورد مسائل سلامتی با پزشکان مختلف در میان میگذاریم در همه عرصه ها. پادکست چکاپ رو میتونید در تمامی پادگیرهای معتبر از جمله اپل پادکست و کاست باکس هم بشنوید و در رادیو فردا همون رو دنبال کنید. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. هرچی میخواهد دل تنگت بپرس. عزیزان ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدار شما.